همونطور که حضور ذهن دارید، در قسمت قبلی صحبت کردیم در مورد ارکان یک قرارداد سرمایه گذاری. صحبت کردیم در مورد اولین رکن هر قرارداد از جمله قرارداد سرمایه گذاری، یعنی تعیین طرفین اون قرارداد، اینکه لازمه به عنوان جایگاه سرمایه گذار یا سرمایه پذیر چه مورد و مواردی در یک قرارداد درج بشه تا طرفین اطلاعات کاملی در خصوص اطلاع طرف معاملشون داشته باشن. اما در این بخش میخوایم صحبت کنیم در مورد دومین رکن هر قرارداد از جمله قرارداد سرمایه گذاری، یعنی موضوع قرارداد سرمایه گذاری. موضوع قرارداد سرمایه گذاری در واقع میتونه همون سرمایه گذاری و هدف اصلی از انعقاد اون قرارداد باشه، یعنی مشارکت طرفهای قراردادی برای هر نوع سرمایه گذاری یا انجام هر نوع فعالیت تجاری در حوزه‌هایی که بین دو طرف مصرح و مشخص هستش، از جمله حوزه‌های مختلف تجارت داخلی، تجارت خارجی، واردات، صادرات، خرید فروش، خصوصا خرید فروش اوراق سهام، املاک، اراضی، صنایع معادن، ساخت و ساز، اخذ و اعطای هر گونه وام ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی یا غیر دولتی و هر گونه فعالیتی که برای شمای سرمایه گذار یا سرمایه گذار جزء اهدافتون برای انجام این معامله بوده. و بعد از اون، یعنی بعد از تعیین موضوع قرارداد، میتونید موارد استثنای اون رو هم برای خودتون مشخص کنید. در ذیل موضوع تعیین موضوع قرارداد سرمایه گذار، ما میتونیم در خصوص آورده شرکا و میزان سهم و شرکه اونها هم تعیین تکلیف بکنیم، در مورد اینکه سرمایه دو طرف و آورده دو طرف در این قرارداد چه اندازه هست، و هم نوعش رو تعیین کنیم و هم مقدارش رو که شامل چه مواردی میشه و شامل چه مواردی نمیشه، و هر کدوم از دو طرف قرارداد در جایگاه سرمایه گذار یا سرمایه پذیر یا مشارکت کننده در سرمایه گذاری سهم و شرکهشون یا میزان سهمشون از منافع اون قرارداد به چه ترتیبی هست. منظور از سرمایه در قرارداد سرمایه گذاری میتونه هر گونه آورده نقدی و غیر نقدی از طرف طرفین باشه، اما چیزی که برای ما مهم هست این هستش که در یک قرارداد سرمایه گذاری باید دقیقاً مقادیر این سرمایه گذاری مشخص بشه، نحوه پرداخت و جزئیات اون برای دو طرف کاملا مشخص باشه، چون وقتی که موضوع قرارداد، وقتی که سرمایه و آورده طرفین مشخص باشه، زمانی که میخوایم بریم صحبت کنیم تو مبحث تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری، به راحتی و سهولت بیشتری میتونیم در مورد این موضوع تصمیم گیری بکنیم، در مورد این صحبت کنیم که در یک قرارداد سرمایه گذاری نحوه تقسیم سود قرارداد سرمایه گذاری به چه ترتیبی هست، زمان تقسیم سود رو مشخص کنیم، مثلا در تعیین بازه‌های زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه یا اولین تاریخ اون رو بذاریم بعد از تحقق یک موضوع یا یک شرط خاصی، و اینکه پرداخت سود در اون قرارداد سرمایه گذاری به چه ترتیبی پیشبینی میشه، و در واقع میتونیم بگیم روش پرداخت سود در اون قرارداد سرمایه گذاری به چه ترتیبه. مثلا در پایان ماه چندم هر سال سود حاصل از سرمایه گذاری در همان سال محاسبه میشه و به نسبت سهم و شرکه شرکا به اونها پرداخت میشه. البته ممکنه در مواردی طبق نظر اکثریت شریک یا شرکا در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری میتونن پیش بینی بکنن که سود به چه ترتیبی تقسیم بشه یا سود در چه فواصلی بین اونها تقسیم بشه، یعنی موضوعاتی هستش که به راحتی میتونن در قرارداد خودشون تعیین بکنن. در مورد اینکه نحوه تقسیم سود احتمالی ناشی از سرمایه گذاری اونها به چه ترتیبی تقسیم بشه و آیا لازمه که به حساب شخصی معرفی شده شرکا پرداخت بشه یا به ترتیب مقرر دیگه، و اینکه باید مشخص کنیم در یک قرارداد سرمایه گذاری که پرداخت هر گونه سود در مقابل اخذ رسید کتبی خواهد بود. شناسایی سود و میزان قابل تقسیم اون باید به تایید قسمت حسابداری یا ناظر طرفین برسه که طرفین دقیقاً بین خودشون مشخص باشه که چه مقداری درآمد داشتن، چه مقداری هزینه ها بوده و از این هزینه ها سود قابل برداشتشون چقدر هستش. به طور کلی در قراردادهای سرمایه گذاری شرکا به میزان مبلغی که در قرارداد سرمایه گذاری دارن از سود سهم میبرن، ولی این امکان هم وجود داره که شرکا با توجه به موضوع سرمایه گذاریشون، ایده اولیهشون، مباحث فنی یا مالیشون در مورد سود یا زیان ایجاد شده در قرارداد سرمایه گذاری به روش و ترتیب غیر میزان سهمشون تعیین تکلیف بکنن. اما به طور کلی قراردادهای سرمایه گذاری تا وقتی که 3/4 شرکا، یعنی اکثری بیش از نیمی از طرفین در زمانی که به صورت مشارکتی باشه تقاضای افزایش سرمایه کاهش اون رو نداشته باشن، میتونن هنوز به فعالیت خودشون ادامه بدن. اما به طور کلی مرسومه که سود قرارداد سرمایه گذاری به صورت سالانه و بر حسب میزان سهم اونها تعیین میشه. یعنی هر شریکی به میزان سرمایه مالی که آورده در مورد سود و زیان اون هم تو قرارداد منعقد شده تعهد داره و میتونه از مزایای اون استفاده کنه. اما این رو میدونید که طرفین یا افراد در قراردادها میتونن به راحتی با همدیگه تفاهم و توافق کنن که در مورد این شرایط به چه ترتیبی پرداختها صورت بگیره، و یا اینکه حتی میتونن توافق کنن که اعضای شرکای سرمایه گذاری سود ماهانه دریافت کنم، مثل یه حسابدار یا مثل یک کارمندی که تو اونجا کار میکنه سود سرمایه گذاری به صورت ماهانه بهشون پرداخت بشه. اما به طور معمول شیوه و فرمول محاسبه سود هر یک از شرکا در قراردادهای سرمایه گذاری به این صورتی که بعد از کسر مبلغ مالیات از سود حاصل شده، هر شریکی بر حسب میزان سرمایه اولیش در قرارداد سرمایه گذاری از سود مربوطه سهم میبره. معمولا توی یک سری از قراردادهای سرمایه گذاری یک حسابرس یا یک ناظری تعیین میکنن که در مورد رسیدگی به مسائل مالی و تعیین سود و سود قابل پرداخت میتونه تصمیم گیری بکنه. همچنین متداولی که معمولا توی یه سری از قراردادها، توی یه سری مجموعه، قسمتی از سود مشارکت به میزان 5% از سود خالص سالانه رو ذخیره میکنن در یک حسابی که حالا میگن به عنوان حساب شرکای سرمایه گذاری اندوخته میشه. اما همونطور که مستحضر هستید، در هر کسب و کار و هر معامله‌ای بحث زیان و ضرر همیشه یه چیزیه که محتمل هستش، ممکنه پیش بیاد، و اینکه همیشه در یک کسب و کار تجارت ما سعیمون اینه که سوداوری تضمین میشه. اما بالاخره با توجه به اون اهداف مجموعه، برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران، مسائل مختلف اقتصادی یا سیاسی که خصوصا توی چند ماه اخیر تو کشور خودمون خیلی پیش اومده، مسائلی هست که میتونه منجر به شکست یا تحمل زیان به سرمایه گذارا بشه. پس میتونی توی قرارداد سرمایه گذاری علاوه بر پیشبینی شرایط سوداوری در مورد موضوعاتی که ایجاد کننده یا تحمیل کننده یک ضرری به کسب و کار شما میشه، هم تصمیم گیری بکنید و یک پیشبینی بکنید. اما در قالب قراردادهای تجاری، قراردادهای سرمایه گذاری که هم توش ابعاد حقوقی هست هم توش ابعاد مالی هستش، باید طوری این قراردادها تنظیم بشه که هم جانب شرکا و سرمایه گذارا مورد توجه قرار بگیره و هم جانب افرادی که توی اون مجموعه هستن. تمام تلاش ما هم این هستش که در بسته‌های آموزشی موضوعات حقوقی روز کسب و کارها بتونیم اطلاعات و خوراک دانشی مناسبی در حیطه موضوعات حقوقی در اختیار شما قرار بدیم که شما با علم و آگاهی بیشتر و بهتری بتونید توی این حیطه حضور داشته باشید و با خیال راحت‌تری به بحث‌های پیشبرد کسب و کارتون بپردازید. اما از جمله ارکان دیگر در یک قرارداد سرمایه گذاری، پیشبینی نحوه ورود و خروج شرکا از مشارکته. مطابق قانون مدنی در صورت فوت احدی از شرکا، وراث اون به عنوان نماینده قانونی اون میتونن جانشین او بشن در شرکت، از جمله شرکت مدنی که ما الان داریم. در مواردی هم طرفین میتونن در قرارداد سرمایه گذاریشون ورود شخص جدید رو به جمع شرکت خودشون پیش بینی کنن. حتی شرکا میتونن در خصوص نحوه حضور و در قرارداد سرمایه گذاری هم پیش بینی کنن، هم تعیین تکلیف کنن که بر عهده چه کسانی، و همچنین میتونن پیش بینی بکنن که اگر یکی از شرکا تمایل به خروج از شرکت داشته باشه باید به چه ترتیبی عمل کنه، مخصوصا در خصوص تعیین تکلیف اینکه تسویه با شرکی که قصد خروج داره و آورده ای رو به شرکت داره، اینکه محاسبه سود احتمالی متعلق به آورده اون که هنوز پرداخت نشده به چه ترتیبی باید پرداخت بشه. تمام اینها در جهت اینه که شما بتونید قراردادهای معتبرتر و مجموعه ها و شرکت های مورد اعتمادتری داشته باشید تا کسب و کاری پیشرو، کسب و کاری هدفمند و کسب و کاری قدرتمند داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در بخش بعدی با شما خواهیم بود در خصوص جمع‌بندی ارکان یک قرارداد سرمایه گذاری تا بعد از اون برسیم به موضوع نکات کاربردی و چند دلیل شکست قراردادهای سرمایه گذاری رو با هم مرور خواهیم کرد.